بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 31، استاد جوادی آملی، هفته 1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بهترین علم از نظر قرآن کریم علم توحید است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد فعلم انه لا اله الا الله، که در ذیل همین کریم آمده. بهترین علم توحید است و بهترین دعا استغفار. چون ارزش علم به اندازه ارزش معلوم است، اگر معلوم ذات اقدس اله بود، اون علم خیر العلوم خواهد بود. و این معنا را قرآن کریم از چند راه اثبات می‌کند. قبل از اون راه‌های استدلالی، راهی به نام راه فطرت در قرآن مطرح است که روی این راه قرآن خیلی تکیه می کنه و این از نظر بحث های فنی به صورت تبیین ذکر می شود، نه تعلیل. راه فطرت در ردیف دیگر براهین اثبات مبنا نیست که با راه فکری و علتها و استدلالها بیان بشود. راه فطرت احیای همون نهان و نهاد درونی است. راه فطرت تبیین اون نهاد است، نه تعلیل. و یشهد له در هیچ کتابی از کتابهای عقلی، خواه فلسفی خواه کلامی، فلسفیش خواه مشا خواه اشراق، کلامش هم خواه کلام عامه خواه کلام خاصه، صحبت از استدلال از راه فطرت نیست. متکلمین معمولا از راه حدوث مبدا را اثبات میکنند، چون عالم حادث است، محدثی دارد. ادی از راه حرکت مبدا را اثبات میکنند، چون جهان در حرکت است، محرک غیر متحرک میخواهد. ادی با استفاده از مقدمات امکان و وجوب که هر ممکنی باید به واجب الوجود منتهی بشود، دفعاً لدوره و تسلسل استدلال میکنند. ادی از راه نظم مبدا را تثبیت میکنند، میگویند نظم بدون وجود ناظم مستحیل است، دفعاً لدوره و تسلسل. اینها راه‌های فکری و راه‌های استدلالی است که در کتاب‌های فلسفی و کلامی مطرح است. و اما در هیچ کتابی از کتاب‌های فلسفی و کلامی راه فطرت مطرح نیست، چون اون تبیین است نه تعلیل. اگر کسی بخواهد خصم را ساکت کند، او میگوید من نمییابم در نهاد خودم خدا را. جلسه همون اولین بار ساکت میشود، بحث همون اولین بار تعطیل میشود. کسی بگوید تو در نهادت مییابی، این میگوید نه من نمییابم، راه فکری ندارد. اما براهینی که در کتاب‌های کلامی و فلسفیت راه فکری دارد، کسی نمی‌تواند حدوث و تغییر را انکار کند، کسی نمی‌تواند نیاز حدوث به محدث را انکار کند، کسی نمی‌تواند مسئله امکان را منکر شود، نیاز ممکن به واجب را نپذیرد، دور را قبول بکند، تسلسل را بپذیرد. این چنین نیست. این بحث ها ادامه دارد تا اثبات حق. و اما راه فطرت راه بحثی نیست، که انسان بگوید تو که در نهادت میابی، این خصم بگوید نه من نمیابم. وقتی او گفت من نمیابم، راه بحثی نیست. قرآن کریم با شواهد و علامتها نه علتها انسان را متذکر می کند، می گوید تو وقتی در روز خطر در یک غرقابی فرو رفتی به کی تکی می کنی؟ انسان را به درون انسان می برد، نمی گوید عالم را ببین حادث است محدث می خواهد، یا ببین جهان ممکن است مبدأ واجب می خواهد، یا بنگر جهان حرکت میکند حرکت محرک میخواهد، یا ببین عالم نظم دارد، این نظم بدون ناظم نخواهد بود. اونها براهین فکری است که همه اونها را قرآن یا مبسوطن یا مختصرن تبیین بیان کرده و تعلیل کرده. فرمود هازا برهانی ذکر من معیه و ذکر من قبلی قلحات و برهان کن، یا تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم نعراق و مهنرفا و دریاتن من نشان. اینا راه های استدلالی است، هم راه بطلان دور را هم راه بطلان تسلسل را قرآن کریم اشاره کرده. اونا راه های تعلیلی است که احدی نمیتواند در اون مقدمات شک کند یا قدم به قدم به همراه مستدل نیاید. و اما راه فطرت، انسان اگر بخواهد بحث کند او اولین بار میگوید من نمییابم. ما میگوییم تو مییابی، او میگوید من نمییابم. در بعضی از این کتب عرفا و اینها هست، مشابهش در روایات ما هست، ولی اصلش رو هنوز ما پیدا نکردیم، که عده‌ای در حضور امام ششم سلام الله علیه نشسته بودن، صحبت از معرفت الله شد. یکی از حاضرین که منکر بود و توحید برای او اثبات نشده بود، حضرت دستور داد رو بندازید تو دریا. این رو اصحاب انداختن تو دریا. بعد از یه لحظاتی که دیگر نزدیک بود مثلا خفه بشود، حضرت فرمود که این رو بیرون. وقتی ایرو بیرون آوردند و نفسی تازه شد، عرض کرد جبن رسول خدا را شناخت. فبود حالا شهر بده چی بمی شناخت. عرض کرد وقتی که منو به دریا انداختن فکر می شدم که یک امر عادی است و دستمو می گیرن. دیدم نه، اونها من رو رها کردن. بعد اون مقداری که خودم شنا می توانستم شنا کردم، دیدم بی نتیجه مونده. اون مقداری که به دنبال تخت پاره گشتم، دیدم بی نتیجه مونده. قلبم متوجه جایی شد که این دریای قهار را میتواند مهار کند و فهمیدم این همون مبدعی است که هرگز عجز و ضعف در باره او راه پیدا نمی‌کند. این جریان اگر هم واقع نشده، اون استدلال واقع شده که در احتجاج چه در بهار مرحوم مجلسی اینا هست. وقتی که به حضرت عرض کردن دلالی علی المعبود، حضرت فرمود هر رکب تل بحر، آن سوار کشتی دریا شدی، مسافر دریایی کردی، سوار کشتی شدی. عرض کرد که بل. فرمود آیا اتفاق افتاده که کشتی شکست بخورد، شکسته بشود و تو در دریا غرق بشوی؟ عرض کرد بل. کم کم حالات را از او پرسید. فرمود اون آخرین لحظه که ناامید شدی به کی تکیه کرد؟ به کی متوسل شد؟ عرض کرد به کسی تکیه کردم و به کسی امید بسته بودم که تمام این قدرت ها زیر نظره. فبود این همون خدای. این راه را که راه فطرت است، قرآن به خوبی تبیین می کند. اگر کسی بخواهد به عنوان استدلال مدرسه ای رو بیان کند، چند امر لازم است تا رو اصول فکری حل بشه. ما گرایش به اون کمال نامحدود داریم، اون حی لایموت به ذات را می طلبید. اون علیم و قدیر محض را طلب می کنید. امر ثانی آن است که این نه تنها در ما مسلمین است، در مخالفین ما است. نه تنها در اهل کتاب هست، در کفار و مشرکین هم هست. نه تنها در ماست، در قبلی ها هم بود، در بعدی ها هم هست. این دام که این به عنوان یک امر همگانی و همیشگی در نهان و نهاد تثبیت بشه. امر سوم، نمی شود چیزی در نهاد همه باشد و باطل و عاطل باشد. این را باید با حرف ثابت کنه، برهانی نداره. اگر همه گرایش به کمال نامحدود داشتن، پس یک کمال نامحدودی هست. از کجا؟ اگر همه خواهان حی لایموت بودن، پس یه حی لایموتی هست. بشه داره. این را با یه مقدمه حدسی باید اثبات کرد. یعنی ما حد میزنیم اگر تمام نهانها و نهادها خواهان حی لایموتن، پس حی لایموتی هست. اگر تمام دلها به سمت قدیر محض گرایش دارن، پس قدیر محضی هست. اگر تمام نهانها به طرف علیم صرف متکیان، پس علیم صرفی هم هست. این مقدمه حدسی است. اگر این اصول ثابت شد، اونگاه میتوان اثبات کرد چه مبدعی هست. این رو با راه مدرسه و راه تعلیل میشود ثابت کرد، اما با چند تا اگر. اگر این سه مقدمه و سه اصل اثبات بشود که در نهان و نهاد ما اون نیست که به جای قناعت کند، ما در نظر کمال قانع نیستیم، میخواهیم کمال نامحدود را، و این نه تنها در ماست، در انسان به معنده و انسان هست، انسانیت گرایش به کمال نامحدود دارد. اصل سوم اینه که ممکن نیست چیزی در نهاد انسانیت باشد در عالم نباشد. این بود با حد است. اگر این سه اصل اثبات شد، راه فطرت می شود راه تعلیل نه تبیین، یعنی می شود این رو عرضه کرد. لذا در کتاب های عقلی چه کلام چه فلسفه صحبت از راه فطرت نیست، چون قابل اثبات به این معنا نیست. ولی در بحث معاد از راه فطرت به عنوان تعلیل استدلال می کنند. در کتاب های فلسفی میگوین معاد حتما هست، یعنی جهان خالد و جاوید، روزی که لاریب فیه باشد و انسان بشود حی لایموت، متکی بون حی لایموت به ذات، یه همچیوز یقینا هست. چرا؟ چون همه ما در نهانمون حب بقا رو داریم، میخواهیم باشیم. احدی نیست که نخواهد باشد. اون کس که دست به انتحار میزند، میخواهد از جای بد به جای خوب برود، منتها خیالش فاسد میکنه. او میخواهد از شر برهد و به خیر برسد که دست به انتحار میزند. پس حب بقا برای همه هست. و چون ثابت شد اللهی هست، بچون ثابت شد خدا انسان را آفرید، بچون ثابت شد انسان را با همه خواسته های درونی الله آفرید، و الله حکیم علی الاطلاق است، گزاف به انسانیت چیزی عطا نمی کند، پس جهان جاودانی در پیش دارید. و چون حب بقا را خدا به همه داد، پس یه بقایی هست. و هول ما این رو در کتاب های فلسفی در بحث معاد استدلال میکنن و قابل تعلیل هم هست. یعنی بعد اثباتی که ان الله هو الحق و انسان را الله آفرید و الله دارای اسماء حسناست منها الحکمت و الله هرگز کار لهو و لغو و عبس نمی کند، پس بقای جاودانه هست، وگرنه دوستیش را به انسانیت نمی داد. این در کتاب فلسفی است، یکی از ادله محکم معاد. و اما در توحید چون هنوز مبدع ثابت نشد، نمی توان با این را مبدع را اثبات شد مگر به کمک مقدمه حدسی. ولی قرآن کریم مقدمات حدسی در برابر مقدمات حسی است. یعنی انسان وقتی که موضوع و محمول رو بررسی کرد، حد می زند که محمول لازمه این موضوع. بله. حالا کی به ما قول داد که هرچی ما احساس میکنیم اون طرف چیز هم در خارج هست؟ حالا اگر یک آتشی بود و آبی نبود چی میشه؟ بذارم
آخه این نمیشه که آب باشه آتش باشه و آب نباشه.
چرا؟ این جز حد راه دیگری نداریم که. اگر خدای ثابت شد، میگوییم خدای حکیم اونچنان نیست که آتش خلق بکند و آب نیافرید، گرایش و محبت بقا بدهد و بقا نباشد. این میشود لغو. و اما هنوز مبدأی ثابت نشد، ما از چرا ثابت بکنیم که چون در ما گرایش هست پس علیم مطلقی در عالم هست؟
نمونه هاش سبشید از چی؟ همونطور که احساس برست نگی میکنیم یا تشنیه میکنیم که روز آلک اون مابعزاش بود داره، این حالت
در خود اون میابیم. این یه استقرای ناقصی است در محدود کارا خودش. خیلی از چیزها ما میخواهیم که پیدا نمیشد. ما کل ما یتمنى المرء یدرکو. مرحوم آخوند میفرماید به این که این در دنیاست که لیس به امانیه کن، اما کل ما یتمنى المرء یدرکو، هر که انسان بخواهد بشود. ممکن نیست انسان به طرف چیزی برود و نیابد. اگر به طرف خوب رفت، تمنی خوب داشت، بهشت سعادت به انتظار بود. اگر عمل آدم تبهکاری بود و به طرف بد گرایش کرد، جهنم به انتظار بود. کل ما یتمنى المرء یدرکو. این رو در کتاب فلسفی هست و میگن این هم خواهد بود و برهان عقلی هم تأیید بود. اما در اثبات مبدأ جز کمک مقدمه حدسی ما رای نداریم. از اون طرف میگویند به این که بسیار آرزوهاست که در نهاد انسان هست و در خارج نیست. ما کل ما یتمنى المرء یدرکو. از این طرف ما میخوایم بگیم نه، هر چی در نهان انسان هست واقعیتش هست، باید به او رسیم. اگر از کمک نه اون طرف، نه اون طرف درست است که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، اما این قانون عقلی هر چه که در نهان ما هست باید متعلقش هم باشد، این اصل کلی از کجا؟ این از کجا اثبات بکنه؟ نه بیان است نه مبین، نه بدیهی نه به بدیهی ختم شده. سخن وقتی نه بیان بود بدیهی نبود، نه نظریه به بدیهی رسیده بود مبین نبود، خب قابل الغانی الا بلحظ. اگر کسی این حد تو زد، با چند نمونه برای او جزمن ثابت شد، همونطوری که درخت تشنه است آبم هست، همونطوری که خاک ها آماده معدن شدنن عامل معدن سازی هم هست و کذا و کذا، در نهان انسان که گرایش به مال مطلقی، اگر این حدس رو زدن می شود قابل تعلیم. و اما اگر این حدس زده نشد، انسان نسبت به یک آدم سرسخت چجوری استدلال کنه؟ ولی در این راه هایی که در کتاب های عقلی هست، چه کلام و چه فلسفه، او هرگز نمی تواند یه طرف رو بپذیره یه طرف رو نپذیره. او تا زنده است باید بیاندیشد، تا می اندیشد باید از خطر دولت درسل نجات بده. و اما وقتی که ثابت شد عالم مبدعی دارد، و حکیم علال اطلاق است و این کار را ما در خود میابیم، میگوییم حکیم علال اطلاق کار عبث نمی کنه. حتما عالم جاویدی هست. لذا این به عنوان حکمت الهی در بحث معاد مطرح است، اما در بحث های توحید و مبدأ از این استدلال استفاده نمی کنه. ولی قرآن کریم شاید و همون اندازه که به برهان نظم بها میدهد و همون اندازه به راه فطرت ارزش میدهد که او را تبیین میکند نه تعلیل. در راه فطرت آیاتی نافع است که چند طایفه اونها اشاره شد. یک طایفه آیات تذکر است، یک طایفه آیات عهد است، یک طایفه آیات میثاق است، یک طایفه آیات نسیان است که میگوید اینا خدا فرا خدا فراموش کردن و طایفه دیگر. اما طایفه اولا که آیات تذکره است، این باید مطرح بشود که گرچه تذکره مسبوق به معرفت است و اون علم بدوی را ذکر نمیگویم، ولی مسبوق به معرفت بودن اگر آیه خطاب به مؤمنین شد، این دلیل فطری بودن توحید نیست. برای اینکه مؤمنین مسبوق به معرفتن، به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه شدن، احیانا یادشون می رود و ذکر فی ان الذکراتن فعل مؤمن لقائلن ان یقول، که تذکره سابقه معرفت می خواهد و اینا سابقه معرفتشون رو در همین دنیا به سمع و البصر کسب کردن نه با فطرت آورده باشن. و اگر آیاتی به اهل کتاب هشدار تذکره بدهد، اون هم دلیل نیست، زیرا اهل کتاب مسبوق به تعلیم انبیای پیشین علیهم السلام بودن. قرآن میگوید شما که قبلا میدانستید و یادتون رفته، الان من تذکرتون میدم. لقائلن ان یقول، که آیات تذکری که ناظره به اهل کتاب است، این هم دلیل فطرت نیست، زیرا اهل کتاب مسبوق به معرفت دنیایی هم چند روزی یادشون رفته، قرآن اون معرفت پیشین را به یادشون میاد. اون راهی راه فطرت است که از هم او بس هر گیر نیاورده باشد، همون کل مولودن یولد و علال فطره باشد، انسان موحدن به دنیا آمده باشد. اگر انسان موحدن به دنیا آمده و بعد چیزی از یادش برده این اعتقاد به توحید را و کافر شده مثل یک مارکسیست، اگر قرآن درباره این گروه به پیغمبرش بفرماید اینا رو یادآوری بکن، معلوم می‌شود اینا در نهانشون و نهادشون مسئله خداشناسی بود. اینجاست که آیات تذکره به حال فطرت نافع است. پس یا خطاب باید مخصوص ملحدین باشد یا ملحدین را هم بگیر. اگر مخصوص موحدین بود یا مخصوص مؤمنین من هذه الامه المرحومه بود، دلیل فطرت، یعنی جای سوال باقی است. اما اگر مخصوص ملحدین بود یا عام بود، ملحد و غیر ملحد را گرفت و درباره همه اینها فرمود تذکره بدید و راه این مناقشه مدرسی هم بسته شد که از باب تقلیب نیست، اونگاه می شود استدلال. این چنین نباشد که کسی بگوید از باب تقلیب است. اگر آیه لسان داشت که به کافر یا به مردم، خواه کافر خواه مؤمن، به انسان بگو چرا یادت رفته خدا، معلوم می شود این خداشناس به دنیا آمده. این سلسله از آیات تذکره در این بحث نافع است. آیاتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان مذکر معرفی می کند، بی تأیید نیست. آیاتی که قرآن را ذکر بشر می داند، ما هو و این هو و الا ذکر للبشر یا نذیر للبشر یا ذکر للعالمین، این تذکره جهانی است. هر کی باشد میخواد مردم رو متذکر کنه، معلوم میشود انسان بما انه انسان خداشناس بود، الان یادش رفته، به قرآن تذکره است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم مذکر است. انسان بما انه انسان موحد بود و یادش رفته و وی تذکره است. اگر سمت قرآن ذکر عالمین است، ما به الا ذکر العالمین، یعنی هر انسانی در هر سرزمینی که باشد قرآن بر او تذکر است، معلوم شد سابقه معرفت داشت. یا سمت رسمی پیامبر رو وقتی تذکره معرفی می کند، معلوم شد اون نسبت به هر کسی باشد یادآور است. این آیات خوبه و آیاتی که میگوید کفار وقتی شما یادشون میارید اعراض میکنن و اذا ذکرو لا یذکرون یا لا یذکرون. چه کسی از لم است از این که اذا ذکره لا یذکرون بر باره کفار و ملحدین؟ اگر آیاتی در باره کسانی که میگوین انهی الله حیاتون الدنیا نبوتو و نهده یا انهی الله حیاتون الدنیا و ما یهلکونا لده، با نموتو و نهیا زیر معاد رو میزنن، با و ما یهلکونا لده زیر اعتقاد مبدع رو میزنن. یک مارکسیست، حرف یک مارکسیست قرآن این چیه نقل میکنن، میگوید او حرفش اینه که قیامتی نیست، نموتو و نهده، مبدأ این نیست، به ما یهلکونا لده. اگر به مردم این چنین خدا میفرماید که تو تذکرهشون باش، یادشون بیار، معلوم میشود اینها ولد و ولد بود. اگر مردمی که میگوین نه خدا ایست بلکه طبیعت است، به ما یهلکونا لده، و مردمی میگوین نه قیامت ایست برای اینکه انهی الله حیاتون دنیا نموت و نهیا، میفهمد یادشون بیار، معلوم میشود اینها ولد و علل فطره. در سوره مبارکه مریم آیه 70 و آیه 67 66 و 67 میفرماید انسان که منکر معاد است، حرفش اینه مگر ما مردیم دوباره زنده می شویم. صحبت انسان است، نه صحبت بت‌پرست یا مشرک یا ملحد یا دیگری و دیگری، صحبت انسان است. و یقول الانسانو اعزا ما متو لسوفه اخرجو حیا، دوباره ما زنده می شویم. جواب این استبعاد که آری دوباره زنده می شود این است: اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. یک وقت است که آیه می گوید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکور. انسان سابقه عدم داشت، این نه نسیان ضرری میرساند، نه تذکر نفعی و سودی در بر دارد. انسان نبود و پیدا شد. نه اصرار دین بران است که شما بدانید که نبودید و پیدا شدی، نه مادی وحشت دارد از این که بپذیرد نبود و پیدا شد. این رو میپذیرد، بله نبود و پیدا شد، اما خود به خود پیدا شد. این هل اتا علی الانسان این و من ده لم یکن شیئا مذکورا مشکل رو حل نمی کن. لیکن نه نسیانش زیان بار است نه تذکرش نافل. مادی میگوید بله همه ما سابقه عدم داشتیم، نبودیم پیدا شدیم، اما خود ساخته ایم دو تصدق پیدا شد. اما این آیه سوره مبارکه مریم میگوید مگر یادت نیست که نبودی خدا تو را آفرید، نه که یادت نیست نبودی پیدا شدی. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل لم یک شیئا، مگه یادش نیست که ما او را آفریدیم؟ معلوم می شود اصل این که انسان خالقی دارد در نهان او هست. خالقیت الله الان یادش رفته. میگه تو مگر یادت رفته ما تو را آفریدیم؟ خب تو که هیچ بودی ما آفریدیم، حالا که خاک شدی دوباره زنده می‌کنیم. پس اونی که منسیست کونهو تعالی خالقن للانسان است، این یادش رفته، نه اینکه انسان سابقه عدم داشت. سابقه عدم همه میپذیرند دارن، مشکلی رو حل نمی کند این تذکره. باید ما سابقه عدم داریم، لاحقه عدم هم داریم، نبودیم و آمدیم و نیست میشویم. یذکر الانسان، این تکرار انسان نشان میدهد که با انسانیت کار دارد. مگه انسان یادش نیست؟ به حسب ظاهر اگر به ضمیر اکتفا میشد مناسب بود، برای اینکه و یقول الانسانو ا اذا ما متو لسوف اخرج حیا، جوابش اولا یذکرو، مگه یادش نیست که انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا. اما تکرار انسان و وضع اسم ظاهر جای ضمیر نشون میده با انسان کار داره. مگه انسان یادش نیست که ما او را آفریدیم؟ این لسان غیر از لسان هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اون سیر افقی اشیاء را شرح میدهد که مادی و غیر و الهی هر دو در این زمینه موافقند و این مشکلی را حل نمی کنند. انسان قبلا نبود و پیدا شد، بله خب نبود، اما آیه میگوید مگر یادش نیست که ما او را خلق کردیم؟ بله اون برهان است، اما اینجا هم فهمد به این که مگر یادش نیست ما او را خلق کردیم. معلوم بشه خالقیت الله در فطرتشون بود. به طریق بیان است امیر سلام الله علیه انبیا آمدن که لیذکروها منسی نعمته، این بود یادشون رفته، الان انبیا دارن یادشون میارن. قرآن میگوید مگر یادشون رفته که ما اینا را آفریدیم؟ حالا چی میگن؟ این راجب انسان است، نه خصوص اهل کتاب، نه خصوص موحدین و مانند آن، بلکه راجب انسان است. ای انسان میگن اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیء.
دو انسان در حالت فطرت،
نه این انسانی که بله او موحدن و معتقدن خلاصه شاهدن به دنیا می آید، نه علم حصولی. همین انسان کافری که هم اکنون میگوید انهی الله حیاتون از دنیا، یا ما یهلکون لده، یا انهی الله حیاتون از دنیا نموت و نهیا، قرآن به همین مارکسیستی که میگوید قیامتی نیست میگوید چرا قیامت نیست؟ میگوید برای اینکه ما که مردیم خاک میشیم میریم. قرآن به اون میگوید مگر یادت نیست که یه روز تو نبودی خدا تو را آفرید؟ پس خدا میتونه کارو بکنه. میگه مگر یادت نیست؟ معلوم شد در نهادش این هست، این ورد مشاهدن لله تعالی. در سوره فاطر آیه 3 به بعد کتاب به مردمه، اونجا که یا اهل کتاب است نه، اونجا که یا ایها الذین آمنو است نه، گرچه اونها هستند ولی فعلا نمیشد به اونها استدلال کرد. اما اونجا که صحبت مردمه، آیه 3 میفرماد یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفکون. مردم به یاد نعمت خدا باشید، نه بشینید بیندیشید بگوید این نعمت یه منعمی دارد دفعا لدور و تسلسل. اون راه فکر است و راه تعلیم. نه شما که میدونستید منعمتون که، خب بیادش باشید دیگه، الان یادتون رفته. به یاد نعمت الله باشید، اینی که به شما داد و شما میدانید چی به شما داد و هم اکنون در اثر سرگرمی متاع دنیا یادتون رفته، بیاد بیارید. هم راجع به توحید میفرماد بیادتون باشه یاد بیارید، و هم درباره معاد میفرماد بیادتون باشه و یاد بیارید. خب
اینکه
خب همون فرقی است که بین این دو باب ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید است. احیانا او رو بنای تفکر هم میگیرن. این شدت ذکر است.
ذکر به یاد آوردن هم هست یا فقط به یاد داشتن؟
نه به یاد بیارید. اینجا همون به یاد بیارید. در همین سوره راجع به معادم همین حرف داره که درباره معاد میفرماد یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. منتها مسئله ذکر درباره مبدا میفرماید. معاد رو در سوره مریم بیان کرد. در سوره انعام صحبت ذکر علیم محض مطرح است. آیه 81 سوره انعام در تتمه احتجاج هست که ابراهیم سلام الله علیه می فرماید به این که و حاجه و قومه قال اتحاجونی نی فی الله و قد هدانه ولا اخاف و ما تشرکون بهی الا ان یشاء ربی شیئا. وسع ربی کل شیئن علمن افلات تذکرون. الله به کل شیء علیم است. مگه یادتون رفته که الله به کل شیء علیم است؟ این تذکر معنی تفکر نیست. آیاتی خوب دارد تفکر کنید، آیاتی را تعبول کنید، آیاتی را تدبر کنید و معنی دارد. هیچ دلیلی نیست که ما تذکر و تذکره را به معنای تفکر و تعلیم و اینها بدانیم. اون تعلیم جامع و مطلق شامل همینا خواهد شد، اما تذکره یعنی به یاد آوردن. فبود مگه یادتون نیست که خدا همه چیزو میدونه؟ بله دیگه، کمال مطلقه دیگه. ما اگر یه وقتی در مسائل علمی لنگ شدیم به کی تکیه میکنیم؟ به علیمی که چهارت مسئله رو میداند به چند تاره نمیداند، یا به علیم مطلق تکیه میکنیم؟ نه دیگه، نه. در همون ما که لنگیم در مسائل علمی، یک مطلبی رو میخوام برای ما حل بشه، به دانای مطلق متوجه میشیم یا به دانای نسبی؟ تو دریا که غرق شدیم به قدیر مطلق متوجه میشیم یا نسبی؟ وقتی مریض شدیم به شافی مطلق تکیه میکنیم یا به شافی نسبی؟ همه ما در همه شئون به اون مطلق تکیه میکنیم دیگه. همون مگه یادتون رفته که وسع ربی کل شیئن علما افرادت بذکر. بنابراین این گرایشه به کمال مطلق، ایو کمال امکان، قدرت محض، علم محض، حیاز محض و مانند آن، این فتیز و این را انسان در نهان خود به نهان خود دارد. اشتغالات احیانا نمی گذارد این فطرت شکوفا بشود. عللی هست که روی این فطرت را می پوشاند، عواملی هم هست که این روپوش رو بر می دارد. قرآن دو جور تذکره دارد، یه تذکره لفظی مثل این عبارت هست، یه تذکره عملی. می فهمد ما اینا تو فشار قرار بدیم تا یادشون بیاد، اونجا که صحبت لفظ نیست. در سوره انعام میفرماید وقتی که ما اینا رو فشار دادیم که یادشون نیامده، معلوم میشود تا یه حد معین این تذکره سودمند است. اگر چنون چه فطرت را ثم نکسوا علی رؤوسهم شد، فطرت را آغشته کردن، کلا بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اونقدر رین شد که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم شد، اون حال خطر هم که پیش مد سراسیمی می شود، نه تکیه کند به جایی. در سوره انعام می فرماید بین که ما یه قدر فشار بدیم تا یادشون بیاد. وقتی فشار دیدیم متذکر نشدن، یادشون نیامد، اون عذاب فراگیر میاد در اون لحظه فیضاه و مبلسون ابلسه یعنی ترازی میشون، دیگه در اون حال تکیه گاهی ندارن، ترازی میشون نمیدارد چه کنه، نمیداند چه کنه دوباره. شما در این منطقه های ایلاقی در کنار این چشمه هایی که دارای آب معدنیان ملاحظه کردید، این چشمه هایی که دارای آب معدنیان چون رسوباتی دارن، یه چشمه که کندوکاو میشه از 50 سال قبل مثلا این شروع به جوشش کرده، اون سرزمین چمن و سبز بود، ولی وقتی که دارای رسوبات هست همچون که میاد راه خود را میبنده، راه خود را میبنده، بعد از 50 سال یه تلی از کوه میبینه. چون در هر منطقهی که انسان کم و بیش آشناست میدوند به اینکه این آبهای رسوبی راه خودش میبنده، نه میذاره اون زمین نفس بکشه علفی سبز بشه، نه خودش میگذارد خودش درست برسه به جای اصلیش، راه خودش رو خودش میبند. یک تلی از کوه میفهمد فتال علیه مرعمد، چون طول کشید فقصد بلوه، معاصی صغیره اول مکروهات، بعد معاصی صغیره، بعد معاصی کبیره، این چی نمیشه. این طور نیست که قلب قاسیه باشد که اگر ان من القروب کل حجاره و اشد و غصبتن است به معاصی کبیره غصب شد، بله اول که غصبه نبود که، این تال علیه من عمد تا غصب بود. این در اون حالتهای الهی که پیش می آید متذکر نمی شود. قرآن مذمت میکند که لولا جا اهم بعثونا تزرع، آخه اینا وقتی که فشار دیدن چرا یا الله نگفتن، چرا این نالهی نکردن، از ما نخواستن، ما فشار آوردیم که اینا بگن یا الله نگفت. فلولا از جاءهم بأسنا تذرعوا، زراعت، ابتهال، ناله، فریاد کشیدن، معلوم میشه انسان هنوز دلش قسی نشد. فرمود ما این فشارها را آوردیم که اینها در اون فشار متوجه بشن، اما خب متوجه نشدن، عذاب دردناک می آید، فیضاه مبلسون، اینا دیگه سراسیم می شوند در اونها.
این تذکر و یادآوری چیزی جز بیان اون علامت ها و نشانه ها نیست، اون آیت ها که در واقع این استدلال و براهین همون بیان علائم و نشانه ها و آیات که می کنه متوجه اون مسئله اصلی و یادآوری اصلی میکنه، جریان ابراهیم پیغمبر و اون استدلال و احتجاجی که در رابطه با سفاره و ما و همسایه پرفنده در واقع همراه با براهیم فرعجابه.
درست است، ولی یک مقدار اونها تبیین است، یک مقدار از اونهایی به صورت تعلیل هست، کسی نمیتواند انکار کند، حتی اونهایی که قلبشون قسی شد نمیتواند در برابر این بمونند، نمیتواند در برابر این جواب بدن، میبونند اونا که تعلیل هست، اما اونا که به صورت تبیین هست خب بله میتوانن این کار کنن. در اینجا هم فرمود به این که ما دو تا تذکره داریم، یه تذکره قولی یادشون بیار که همون حرف هاست، یه تذکره عملی. تذکره عملی اینه که ما اینها رو در سختی و فشار قرار میدهیم تا اینها به یادشون بیار. انعام، سوره انعام آیه 44، این معنی هست. از از 42 به بعد فهمت بلغت ارسلنا الى امم من قبل که فاخذناهم بالبعثاء والذرا لعلهم يتذرعون، ما اینها رو با سختی و فشار گرفتیم بلکه تذرع کنند، اونها که قلبشون قسی نشد تو دریا که سوار شدن اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اون یه سلسله آیات دیگه است که به خواست خدا بعد مطرح شد، این طایفه دیگه است. اینا که فتال علیهم الامد فقست قلوبهم، اینا فشارم که میبینن به روزگار بد میگن، تختی که میبینن به جای اینکه متنبه بشون به روزگار بد میگن، میگن که بدبختی، به اون حق تکیه نمی کنن، به خرافات تندر میدن. این بختی که خوشبختیش و بدبختیش جز خرافات ای رو میپذیرد، اما توحید که جز واقعیت هاست رو نمیپذیرد. یا به خود بد میگه، یا به روزگار بد میگه، یا به شانس و بختش بد میگه، به این خرافات تندر میده، به اون واقعیت گرایش پیدا نمیکنه. میفرماد ما اینها رو از یاداوری کردیم، یادشون آوردیم، بیاد نیامدیم. فلولا از جا اهم بأسونا تذرعو، چرا تذرعو نکردن؟ براکن قصد قلوب و زیر لهم و شیطان ما کان یعملون. فلما نسو ما ذکرو بهی، ما تذکر دادیم دیگه، تذکر عملی، فشار، مشکلات، اینا رو یاداوری کرد، اما چون قصد قلوب ها متذکر نشدن. ما یادشون آوردیم اما بیادشون نیامد. چون با فشار یادشون آوردیم ولی بیادشون نیامد، فتحنا علیهم ابواب کلشه، تمام درهای نعمت را بر اونها باز کردیم، شدن مترف، شدن مصرف، شدن متنعم. اونگاه حتی ازا فرهو به ما اوتو، خوب در وسط نشاط بودن، اخذناهم بغتتن، گرفتیم. اون روز دیگه تو یادشون میره بگن خدا فیضا هم مبلسون سراسیم هم چی بگن. یه آدم موحد در روز خطر مبلس نیست، سراسیمه نیست، میگه خدا، تازه حواسش جمع میشه. اینه که تا حال حواسش جمع بود به جمعی کاذب، اون روز حواسش پریشان میشه. اینه که حتی اضافه هرهو به ما اوتو، این یه اجتماع کاذبه بود، حواسش جمع بود، دل شاد بود، اما یک نشاط کاذبی بود. وقتی خطر آمد تراسیمه است، ولی برای مؤمن تازه اولین لحظه خطر اول حواس جمعی بود. چرا؟ چون همه این موانع را که نگذاشت او با مبدا کل در ارتباط باشد برطرف کرد. او متضرع است، دعو الله مخلصین له الدین، نه اینکه تدینشون کاذب باشه، نه مخلصین له الدین. قرآن روی تدینشون صحه گذاشت، نبود خالصا لله خدا رو میخواهم. اما وقتی بیاد از اونجا آبدا خطر برطرف شد، دوباره فراموششون میشه. اما این گروه فیضا هم مبلزون تراسیمه. اونگاه بعدش یک آیه است، این جمعا یک آیه است، که فقط دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. دابر یعنی ریشه اصل، ریشه ظالم را خدا قطع کرد، قطع شد ریشه اونها، الحمدلله. بنابراین تذکر دو قسم است، یه تذکر قولی این نما انت مذکر، یه تذکر عملی این فشارها. پس چه کتاب تدوینی، چه کتاب تکوینی ذات اقدس الا تذکر است. همونطوری که قرآن تذکر است، ما هو الا ذکر للعالمین، جهان هم تذکر است تا انسان صاحب جهان را بشناسد. اگر قصد القلوب هم شد که از این رویدادها طرفی نمیبنده، اگر نه به اون حد نرسید، از این فشارها بهره میبرد که در سرا و ذرا میگوید خدا. لذا وقتی که اهل بر را قرآن می ستاید، میگوید اینا کسان هستن که اصحابینه که سراء و ذراء، در حال نشاط میگوین خدا، در حال رنج هم میگوین خدا. الحمدلله.